بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به کتابخانه، خوش آمدید به برنامه کتابخانه که از شبکه جهانی حضرت ولی عصر تقدیم حضور شما عزیزان میشه و با ذکر صلوات میخوایم آغاز کنیم این برنامه رو و معرفی کنیم یک نویسنده، یک محقق و کتابی رو که تألیف کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در خدمت جناب حجت اسلام و المسلمین حاجی زیبای نجات هستیم و انشاءالله با ایشون به گفتگو خواهیم نشست و ببینیم کتابی که امروز برای ما آوردن جهت معرفی چی هست و انگیزه ها چیه، مسئله چیه و بشه هدفی نوشته شده و ما که میخواییم این کتاب رو بخونیم دنبال چه هستیم و کدام مشکل ما رو حل خواهد کرد. جناب آقای زیبای نجات، سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز.
خب جناب آقای زیبایی نژاد، متخصص در مباحث خانواده، قبلا ما شما را داشتیم در شبکه حضرت ولی عصر و مباحث خوبی رو از حضرت عالی یاد گرفتیم. کتابی رو که تألیف فرمودید و مباحثی رو که در اون مطرح کردید رو میخواییم امروز از حضرت عالی بشنویم و آشنا بشیم. منتها قبلش اگر اشکال نداره خودتون رو برای بیننده ها بیشتر معرفی کنید و ببینیم شما با چه انگیزه‌ای وارد این مباحث شدید و از کجا شروع شد تا به اینجا رسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و عدد ما احاط به علمک. من سال 75 بود که خب طلبه جوانی بودم، اون موقع احساس میکردم که حوزه مباحث زن و خانواده در حوزه علمیه خیلی با نگاه تخصصی بهش برخورد نمیشه و دانشوران ما زمانی که طرح بحثی میکنن بیشتر بحثاشون ارتجالی و لحظه‌ایه، یعنی پروژه علمی در بحث زن و خانواده نداشتن و بر اساس ارتکازات ذهنیشون یک مباحثی رو مطرح میکنن و چه بسا اون بحث گره میخوره با اون شخصیت علمی و خیلی بازتاب پیدا میکنه، ولی خود بحث جونداری نیست. از این جهت به نظر من رسید که یک کسانی بایستی بیان توی عرصه و عمرشون رو بگذارن برای حوزه مباحث زن و خانواده.
یعنی در واقع میخواد از باب منابع دینی این رو میفرمایید؟
بله، یعنی
از نظر آکادمی مباحث در دانشگاه ها و در خیلی جاها شاید مطرح شده.
بله، اونها با رویکردهای علمی جدید وارد بحث شدن، ولی ما به عنوان کارشناسان حوزه دین،
بله،
موقعی که میخواهیم بیاییم در جامعه جدید و در کنار جامعه نخبگی و خودمون به عنوان نخبگان حوزه دین طرح بحث بکنیم، باید به این موضوع توجه کنیم که منابع دینی در حوزه زن و خانواده نیاز به نگرش عمیق دارن.
درسته.
و بایستی اون منابع دینی ضرب بشن در عینیت اجتماعی، یعنی برای امروز ما باید ببینیم منبع دینی چه حرفی داره برای گفتن و این کار ما رو سخت میکنه.
درست.
یعنی کارشناسانی میخوام که مسائل امروز رو به شکل تخصصی دریافت کرده باشن و بعد برن سراغ منابع دینی، یک ارتباطی بین این دو عرصه برقرار کنن و دین رو جاری کنن در زندگی امروز، یعنی قابلیت داشته باشه، ادبیاتشون زنده باشه برای امروز. اگر ما بخواهیم باز تولید کنیم ادبیاتی رو که هزار سال پیش داشتیم که نیاز جامعه امروزمون رو پاسخ نمیده.
درسته.
این مسئله من واقعش میدیدم که خیلی از دانشوران موقعی که میان توی عرصه‌ها و صحبت میکنن، خود جامعه طلبگی ما، جامعه متدینین ما، خیلی ارجاع میدن به این صحبت‌ها، ولی این صحبت‌ها بیشتر از اینا جا داره که در موردش کنکاش بشه. و چه بسا دانشوری که دانشمندم هست اما حوزه تخصصش بحث زن و خانواده نیست، میاد توی حوزه یه اظهار نظرهایی میکنه که هزینه درست میکنه و مشکل رو که حل نمیکنه هیچ، ولی هزینه درست.
آره، به خصوصی که اساس یک خانواده مادر اون خانواده هست و بالاخره دین اگه بخواد گسترش بده چقدر خوبه تو خانواده ریشه ای درست مطرح بشه. اینا خیلی تاثیرات حالا در پی این مباحث پیش میاد دیگه.
حالا یه بخشش این است که خود خانواده ها مخاطب یه بخشی از این بحث ها هستن، گاهی وقتا حاکمیت مخاطب یه بخشی از این بخش ها بحث هاست، گاهی وقتا این بحث ها باید بره تو جامعه نخبگی با اونا دیالوگ برقرار کنه و تبدیل بشه به یه ادبیات نظری، یه ادبیات پایه‌ای که دانشگاه هم بر اساسش بیان غنی سازی کنن اون بخش علمی مربوطه رو. یه اتفاق بایستی از اساس با یک اسلوب علمی غنی بیفته. از سال 75 من یه مقدار حساس شدم نسبت به حوزه زن و خانواده و یک دو سالی با یکی از نهادهای پژوهشی مرتبط با صدا و سیما ارتباط داشتیم در این عرصه و بعد احساس کردم که نه، ما بایستی به نحو مستقلی، یعنی یه مقداری آب بندی که شدیم، پیشنهاد دادیم به حوزه که یک نهادی رو راه اندازی کردن به نام دفتر مطالعات و تحقیقات زنان که موضوع زن موضوع برنامه ما بود، خانواده هم بود و ادامه دادیم. بعدن این نهاد تبدیل شد به مرکز تحقیقات زن و خانواده و الان هم پژوهشکده زن و خانواده هست که اولین پژوهشکده رسمی حوزه علمی قم هست که بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نهاد حوزه هم خودش میتونه مثل وزارت علوم مجوز پژوهشکده رسمی بده. ما اولین پژوهشکده رسمی هستیم با مجوز حوزه علمی که در حوزه زن و خانواده داریم کار میکنیم.
در واقع اون ایده‌ای که شما در اون سال مطرح کردید به اینجا رسیده.
بله، به اینجا رسید که الان ما یک گروه هیئت علمی داریم، در گروه‌های مختلف علمی دارن کار میکنن و خود من هم که عرض کردم 26 سال از حوزه کارم زن و خانواده است، دیگه قبلا یه مطالعاتی تو عرصه‌های دیگر داشتم، بعد که اومدم تو عرصه زن و خانواده اون مطالعات رو اصلا روش خط کشیدم. یعنی گفتم مردی و کاری، یعنی زندگیمون رو باید وقف یک عرصه بکنیم تا از آب در بیاد. لحاظا من تو عرصه‌های دیگر غیر از حوزه زن و خانواده سعی میکنم وارد نشم و کاملا متضلع باشم توی عرصه و این هم توفیقی بوده برای من و حالا از همین فرصت استفاده میکنم. کسانی که میخوان به طور تخصصی، یعنی میخوان یک کار خدمت علمی رو انجام بدن، خواهش من ازشون این است که اسب عوض نکنن. در یک عرصه ای، در یک عرصه ای مهمم نیست چه عرصه ای، مهم این است که شما یه گردنه احدی رو دست بگیرید
ولی درست،
ولی پاش بایستید و نگاهتون به جای دیگری نباشه. این که من یه مقاله بنویسم در موضوع خانواده، یه مقاله بنویسم در موضوع جوانان، یه مقاله بنویسم در موضوع مثلا تاریخ، یکی اینا که از توش علم در نمیاد. یک کسی باید بیاد عمر خودش رو وقف کنه به یک عرصه خاص و کوچیکی که بتونه تعمیق کنه. لذا بوعلی سینا میفرماید که من غلبه کردم بر طرزی فنونی و غلبه کرد بر من زیفن واحد. یعنی کسی که متخصص یک عرصه بود بر من غلبه پیدا کرد
در اون عرصه،
چون تو یه عرصه ای
اون متخصص
رفته عمق پیدا کرده تو عرصه، ولی من بر هر کسی که زیفنون بود غلبه پیدا کردم. یعنی به تعبیر دیگر بر پزشک عمومی ها غلبه پیدا کردم، ولی متخصصین من زدن زمین. این حرف حرف خیلی حکیمانه است که باید، یعنی اون کسانی که میخوان کار علمی عمیق بکنن باید پزشک عمومی نباشن، بیان توی عرصه خاصی متخصص بشن و به عرصه‌های دیگه هم خیلی توجه نکنن تا بتونه لعاب بندازه اون کار علمیشون و عمق پیدا کنه. خب این دغدغه ما از ابتدا بحث زن و خانواده بوده و به چیز دیگه هم سعی کردیم فکر نکنیم و خب آثاری در حوزه زنان من دارم، یه آثاری در حوزه خانواده دارم و بر اساس همین بود که مؤسسه البیان که مؤسسه ای هست که در کشورهای دیگر فعالیت می‌کنه، تو کشورهای عربی و الان هم برنامه‌اش این بود که در کشورهای انگلیسی زبان بست فعالیت بده و با معارف اهل بیت آشنا کنه کشورهایی رو که تا کنون یا مسیحیان یا مثلا از اهل سنت هن و تصویری هنوز از شیعه ندارن، از معارف اهل بیت ندارن،
از نظرات شیعه بخصوص در خانواده.
حالا مؤسسه البیان اومد تو جلسه که ما بودیم 20 نفر رو از کسان که هر کدومشون مربوط به یه حوزه تخصصی بودن.
پس مؤسسه البیان که فرمودید این نیست که فقط در خانواده،
نه
در خانواده هم بله. یک متخصص
آره. بوده 20 تا عرصه علمی رو در نظر گرفته بود. تو حوزه کار ما سرکار خانم الاسفم قرار شد موضوع زن رو کار کنه، من قرار شد خانواده رو کار کنم، که یک مجموعه، یک موسوعه از به اصطلاح کتاب‌های نگاه اول، حالا من اسمشو میذارم نگاه اول، یعنی کسی که با نگاه اول میخواد بیاد ببینه اسلام به قرائت اهل بیت در موضوع خانواده چه آورده‌ای برای ما داره، برای جامعه امروز بشر داره، با قرائت اهل بیت مثلا در مورد زن مسئله چیه و در مورد مسائل دیگه. که تقریبا 4-5 سال پیش بود که جلسه مشترفی گرفتن، ما رو توجیه کردن و رفتیم سراغ مطالعات مربوطش و این کتاب من سال گذشته با تأخیر زمانی هم اتفاق افتاد تحویل دادم و اینا تو مسیر به این نتیجه رسیدن که یک به اصطلاح متن فارسی برای داخل کشور، یعنی همون متنی رو که ما کار کرده بودیم فارسیش رو برای داخل کشور چیز کنن که یک کتاب آشنایی با دیدگاه اهل بیت باشه با در موضوع خانواده، که فقط تمرکزش بر قرآن باشه و تفسیری که از اهل بیت از قرآن دارن یا روایت اهل بیت بر اساس همین کار ارائه بشه و
در خارج از کشور به زبان‌های دیگر
به زبان‌های دیگه بتونن کارشو پیگیری بکنن.
درست. الان کتابی رو که امروز می‌خوایم محور بحث قرار بدیم عنوانش همین کتابی هست که فرمودی؟
کتاب خانواده. بله.
کتاب خانواده و نگاهش همین خانواده در نگاه اسلام به خصوص در
بله با قرائت اهل بیت.
اهل بیت. بله. خب پس اجازه یک بیان برنامه ببینیم و برگردیم و بعد در خصوص کتاب گفتگو کنیم. منتظر ما باشید بعد از این بیان برنامه. صل على محمد المصطفى اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با برنامه کتابخانه همچنان در خدمت شما هستیم و از محضر جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا زیبایی نژاد بهره مند هستیم و با کتاب خانواده و با محوریت کتابی که استاد قبل از بیان برنامه معرفی کردن، محور این کتاب خانواده در نگاه اهل بیت هست. استاد خسته نباشید. چه موضوع قشنگی هست. حالا اسمش که این رو با ما میگه، ما یک خانواده از نگاه اهل بیت که دیگه سید و سالار همه ما در این بحثا خود امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها هستند که این دو بزرگوار خود ازدواج این دو بزرگوار و تأسیس خانواده معصوم که خود امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین هستند و با نگاهی که پیامبر اکرم داشت چه الگوی خوبی میتونه برای ما و خانواده های ما باشه. در مورد کتاب میخواییم از سالی بشنویم که محورهای مباحث شما در این کتاب و مسئله اساسی همونی که خودتونم اشاره فرمودید. البته حالا میخواییم به صورت تخصصی در مورد این کتاب صحبت کنیم. این مجموعه کتاب هست یا کتابش تک جلدی و موضوع خاصی داره؟
تک جلدی هست که بحث از اهمیت خانواده شروع میشه. البته من این رو خدمتون عرض کنم که سزاواره که یه مقداری از زاویه تمدنی به خانواده نگاه بشه. یه اشاره های ما در این کتاب به بحث کردیم که اصولا تمدنی که آمده از اسلام بسازه، تمدن اسلامی،
بله،
بر نسل پاک و نسلی که تعادل روانی دارن، آرامش دارن، قدرت حرکت آفرینی و پویایی دارن و محکمن استحکام دارن، بر اینا استواره. مثلا شما موقعی که میبینید ادبیات اهل بیت رو میبینید، امام حسین علیه السلام روز عاشورا موقعی که دارن محاجه میکنن با سربازان کوفه، تو استدلالشون میگن حجورون تابت و طهورت، یعنی ما زیر بار ذلت نمیریم، ما فرزندان دامنهای پاک هستیم.
صد.
یعنی تمدن اسلامی نسبت به دامن پاک یعنی عفت و نسبت به حلال زادگی حساسه. یکی از ائمه اطهار، یکی از اصحابشون میگن که بلکه خدا دری رو به تخته بزنه که شما یه راهی به دربار، مثلا دربار خلیفه عباسی پیدا کنید که یه فرجی از شیعیان بشه. امام ناراحت میشن، میگن مگه نمیبینید تو دربار اینا زناکاران و زنازادگان هستن، جوی ما اونجا نیست. یعنی دارن اشاره میکنن به این مسئله که حاکمیتی که برش این چیزا مسئله نیست، نظامات اجتماعی که بحث حلال زادگی، عفت، اینا برشون مسئله نیست، به سمت بیراهه دارن میرن. و ما تو تمدنی که اهل بیت برای ما تصویر میکنن بر محوریت دامن پاک استوار میشه. از اینجا ما به اهمیت خانواده میرسیم. یعنی این که روایت پیامبر اکرم هست که ما بنیه فی الاسلام بناءٌ احب الالله عز و جل و اعز من التزویج، هیچ بنای اجتماعی در اسلام خدا پسندتر و عزیزتر در نزد خدا نیست جز ازدواج. به اندازه ازدواج اینقدر مهم نیست هیچ بنای اجتماعی، نه مدرسه مهمه، نه به او اندازه که خانواده بنا میشه مهمه، مسجدش هم شاید اقدر مهم نباشه که خانواده مهمه. بنای اجتماعی خانواده بسیار مهمه،
چون همین خانواده است که جامعه رو تشکیل میده دیگه، مجموعه این خانواده هاست در واقع دیگه.
احسن. این وجه اهمیتش برای ما به کارکردهای اساسی که خانواده میتونه داشته باشه برای ما برمیگرده. یعنی یکی از محورهای، یعنی کارکردهای مهمش این است که فرزند آوری رو میبره تو مسیر حلال و نتیجهش فرزندان حلال زاده میشن و دامنهای پاک میشن. یعنی خانواده کاملا در برابر صفاهه، صفاه یعنی رابطه جنسی آزاد، اباحه‌گرایی جنسی،
درسته،
و قاعده میده. یعنی خانواده دو تا کار انجام میده، به رابطه چند تا کار انجام میده. یکی این که به رابطه جنسی قاعده میده، میگی رابطه جنسی آری ولی در مناسبات زناشویی، زن و شوهری، بایستی کسی که میخواد رابطه جنسی برقرار کنه بیاد به سمت زناشویی. نتیجهش این میشود که شما مهمترین کارکرد خانواده استمرار نسله، یعنی بقای اجتماعی، تضمین بقای اجتماعی به وجود خانواده است. بقای اجتماع از مسیر فرزندان سالم، فرزندانی که حلال زاده هستن، راه انحصارش تشکیل خانواده است. خب حالا این یه کار کرده خانواده است که جامعه بشری را استمرار میبخشد، استمرارش هم بهترین نوع استمراره، از مسیر نسل پاک. این دوتا کار کرد با هم آمیخته شده. کار کرده دیگرش باز تولید ارزش ها به نسل بعده، یعنی خانواده نهادی است که بهترین ظرفیت هست برای اینکه ارزش های اخلاقی، ارزش های سیاسی، ارزش های اجتماعی، ارزش های فرهنگی رو منتقل کنه به نسل بعد. من حالا مثال میزنم براتون. امام سجاد علیه السلام که در شام هستن اسیرن، یه موقع یزید میخواتشون، جلسه داشته میگه بیاد، ایشون میرن همراهشون یه بچه هست. این بچه یزید میخواسته باش مثلا خوشو بهش بکنه، بهش میگه میاد به بچه من مثلا کشتی بگیری یا جنگ بکنی؟ اون بچه میگه جنگ علکی نه، اگر بخواهی یه شمشیر واقعی بده دست او، یه شمشیر واقعی هم بده دست من بدونم او. یعنی من میخوام این نتیجه رو بگیرم که خانواده است که فرهنگ تولی و تبری را
جاری میسازه تو اون نسل،
اون نسل منتقل میکنه. این که مثلا من از دوره طفولیت میبینم مثلا مادرم ماه محرم لباس مشکی میپوشه، با زیارت عاشورا به من شیر داده، دست منو میگیره میبره مجلس روزه، میبره هیئت و به من حتی تو بازی ها، من یادم بچه بودم شبهای جمعه ما حلوا خرمایی خیرات میکردیم،
خب یه خوردم تأثیر میذاره،
آره خیر اموات میکردن اینا. بعد یاد ما داده بودن یه بازی، مثلا با گلوله درست میکردیم، گلوله کوچیک و بزرگ، بعد اسم یکیشو میذاشتیم مثلا یزید، اسم یکیشو میذاشتیم ابن ملجم، گفتیم ابن ملجم تو مثلا حضرت علی رو کشتی، حالا میخورم. یزید تو مثلا امام حسین کشتی. یعنی از بازی هایی که دوره 4 سالگی و 5 سالگی و 6 سالگی بازی میکردیم،
تولی و تبری رو خلاصه به خورد شما داده، آره
به خورد ما داده شده. یعنی این که میبینید یک دفعه هزار سال از دوره ائمه به بعد، هزار خورده سال این فرهنگ اومده متراکم شده، یه دفعه تو انقلاب اسلامی حالت انفجاریه، تو دفاع مقدس حالت انفجاری گرفته، از توش سردار سلیمانی در اومده، از توش خیلی ها دیگه در اومدن تو عرصه‌های مختلف. یعنی کسانی که حب اهل بیت و بغض دشمنان خدا تو دلشون بوده، با این فرهنگی که خانواده پدراشون مادراشون منتقل کردن بار اومدن. و اصلا بحث مهمی که ما داریم، یکی از مهمترین کارکردهای خانواده که اجتماعی میکنه فرزندان رو، اگر خانواده الگوی ولایی در مناسباتش حاکم باشد، کمک میکنه به این که مناسبات اجتماعی بر اساس الگوی ولایی شکل بگیره.
احسن.
من حالا میخوام استفاده کنم از جمله‌ای که آنتونی گیدنز میگه و بعد پلی بزنم به بحث خودم. خب دموکراسی از کلید واژه‌هایی است که جوامع غربی آوردن، میخوان بگن که امیال عمومی هست که بایستی جامعه رو شکل بده، مسیر حرکت جامعه رو امیال عمومی هست که بایستی، اراده های عمومی و امیال عمومی، کیف عمومی هست که باید هدایت کنه. ما معتقدیم که نه، جامعه باید بر اساس نظام تولی ولایت الهیه هدایت بشه. مردم هم نقش دارن، مردم هم فاعلیت دارن و فاعلیت مردم ذیل فاعلیت ولی خدا، یعنی باید تو نقشه ولی خدا حرکت کنن. ها
حالا سرپرست خداست دیگه، نماینده خدا
میشه و ولایت الهیه که از طریق امام راهبر جامعه بلده. میاد اشراف میشه توی، یعنی شما بر اساس هوا و هوس عمومی نباید جامعه رو اداره کنید، باید برید به سمت این که اراده های عمومی دیگه هوا و هوس نباشه، مردم اینقدر متعالی بشن که آرمان های متعالی داشته باشن، در خط ولی خدا حرکت کنن و به سمت افق های روشن حرکت کنن. خب اون کسی آنتونی گیدنز میگه اگر میخواهید دموکراسی در جامعه تحقق پیدا کند، کلید حلش این است که دموکراسی بیاد در خانواده نهادینه بشه.
احسن.
دموکراسی در خانواده نهادینه بشه یعنی چی؟ یعنی دیگه شما تو خانواده رهبر نداشته باشی.
تو خانواده زن هر کی بر خودش،
هر کی برای خودش مستقله و تصمیمات بر اساس امیال جمعی را چیز میشه. یعنی الگوی کاملا فردگرایانه. میخوام از اینجا این بخش صحبت آنتونی گیدنز خیلی بخش حکیمانه است که میگه اگر میخواهید اتفاقی تو جامعه بیفته باید تمرینش رو در خانواده فرا گرفت، جامعه پذیرش در خانواده شکل گرفته باشه. حالا ما میخوام همین فن بدل رو بزنیم در بحثای خودمون. اگر قرار است در جامعه الگوی ولایت الهیه به درستی فهم درستی ازش افراد داشته باشن و مردم جامعه پذیر بشن برای این نحوه از ارتباط، در خانواده باید تمرینش انجام بشه. یعنی ماکت اون مناسبات در خانواده است، مقیاس کوچیکشه که همیاری اعضای خانواده با هم تحت الگوی یه نحوه ولایت اجرا میشه که حالا بعد توضیحش خواهم داد انشاءالله. پس یکی از کارکردهای مهم خانواده بحث جامعه پذیری است که موقعی که تو بحث خانواده آرمانی میخوام بحث بکنیم این میشه جامعه پذیری بر اساس الگوی تولی و تبری ولایت الهی.
یکی از اساسی ترین مباحث در خانواده ای که از نگاه اهل بیت هست همین تولی و تبری تحت عنایت ولایت الهی است.
که یعنی میخوام بگم کاری که خانواده میکنه ارزش ها رو از نسل قبل
منتقل
نهادینه
در خود خانواده بالاخره آره. اساسش
به نسل بعد استمرار میده یه ارزش ها رو. یعنی شما همواره در خانواده نسل جدید بایستی از یک جهت با تحولات اجتماعی ارتباط برقرار کنن. یعنی قرار نیست کنش بچه من در سال 1401 همون کنش سال 1350 باشه که من انجام میدادم. الان 50 سال بعده، یه جامعه دیگری است. اما این وجه متحول باید بر ریشه ثابت بنیان شده باشه. به تعبیر بعضی از آیات قرآن و مثل کلمت طیبت که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. یعنی شما ریشتون باید ثابت باشد اما شاخه ها هی رشد پیدا میکنن. قرار نیست شاخه ثابت باشه، شاخه هی باید رشد پیدا کنه، رو به بالا هم بره، مسیر حرکتش رو به رشد
میشه. بله.
و تؤتی اکلها کل حینن باذن رب. یعنی لحظه به لحظه باید میوه جدید بده. میوه‌ای که امسال میده غیر از میوه سال گذشته است. میوه‌تون به روزه، روز به روز میوه جدید میدید. ولی این میوه جدید با آبش از کجا تغذیه میکنه؟ از همون ریشه ثابت داره تغذیه میکنه.
در خطبه قدیریه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که پدر به پسر منتقل کنه هم همین نگاه رو ما شاید اونجا بتونیم پیدا کنیم.
بله. یعنی شما ارزش هاتون رو، آموزه هاتون نسل به نسل بایستی
منتقل
بشه. خب عرض شود که پس اینم یه کارکرد مهمی است که جامعه پذیری کارکرد مهم خانواده است. حالا تو خانواده آرمانی اسلام میشه خانواده جامعه پذیری بر اساس الگوی تولی و تبری. یه بحث دیگه که باز هست این است که پرورش نسلی که تعادل داشته باشه
خیلی مهمه.
آره. یعنی کاری که مثلا مادر داره میکنه در خانواده با او محوریت عاطفه است، عاطفه رو منتقل میکنه به نسل بعد و بچه رو سرشار میکنه از عاطفه، اون به اصطلاح
اون لطافت خلاصه
لطافت ایجاد که آدم از نظر روحی سیراب از عاطفه شده باشه. و کاری که پدر میکنه کاریست که قواره شخصیتی میده به بچه، یعنی عاطفه رو سازمان میده. یعنی او خانواده‌ای که توش زن سالاریه یا پدر از دنیا رفته، مادر همه کار است، مادر میخواد جست پدر رو بگیره ولی کاملا موفق نمیشود. دوز عاطفه اگر زیاد بشه تو خانواده میشه عاطفه وحشی. عاطفه وحشی
تعادل
شخصیت خوب شکل نمیگیره. من خودم مواجه شدم، بعضی از اختلافات خانوادگی رو آوردن پیش من برای حل کردن. دیدم مثلا پسری که پدرش از دنیا رفته در زمان طفولیتی بچه، این پسره حالا بزرگ شده رفته ازدواج کرده، زن گرفته ولی هنوز بچه است، بچه 30 سال است، قواره شخصیتش خوب نشده، مادر کنارش بوده. من خودم تماس گرفتم با یکی از خانم‌های خیلی محترم، سرکار خانم حجازی بودن که مدیر مدرسه شاهد بودن، حالا بازنشسته شدن، خودشون همسر شهید هستن. گفتم یه سوالی دارم، شما نقش مثلا پدر رو میتونید ایفا کنید حالا که پدر شهید شده؟ ایشون میگه من خیلی جستشو میگیرم ولی نمیشه، من پدر نیستم. یعنی کار او رو خودش میتونه انجام بده، من کار خودم میتونم خوب انجام بده. یعنی خانواده یعنی کارکرد پدری، کارکرد مادری، هر کدوم کارکرد
خاص خودش رو داشته باشه بتونه خوب ایفا کنه.
این که بتوانند مجموع کارکرد پدر و مادر اگر درست فهم بشه و دختر و پسر ما تحت تعلیم و تربیت جنسیتی قرار بگیرن، دختر برای زن شدن بار بیاد و پسر برای مرد شدن بار بیاد، و خلأ نظام تربیتی ما این است که الان اتفاق نمیفته. نظام تربیتی ما وارداتیه، از غرب آمده و اونا بحث جنسیت و خانواده رو به رسمیت نشناختن، قبول نداشتن، و نظام تربیتی ما مبتلا به کورجنسیه، جنسیت رو نمیبینه، برش برنامه نداره که پسر رو تبدیل بکنه به مرد، دختر رو تبدیل کنه به زن. یعنی هم از جنسیت خودشون لذت ببرن، شکر خدا رو بکنن که من دخترم، درسته، من پسرم،
بابان یک انسان،
از جنسیت خودشون راضی باشن و جنسیت خودشون ارزشمند بدانند، یک. و دو این که بتوانند
همسر خوب باشه، مادر خوب باشه، خواهر،
فهم راقی از جنسیت خودشون، یک. دو احساس علاقه نسبت به جنسیت خودشون، سه توانمندی برای این که بتوانند مردانه یا زنانه عمل کنن. یعنی گاهی وقتا میاد تو پسرمون، ما زن دادیم گاهی وقتا پسرمون زن میدیم، اما موقعی که میره تو خانواده نمیتونه، قواره مردی نداره، یعنی نمیدونه که چطور باید خانواده راه بری کنه. دخترمون رفته تو خونه و زنانگی بلد نیست، میخواد زنانگی بکنه بلد نیست، سرش نمیشه.
این رو ریشه در تربیت خانواده میدونید؟
یعنی خانواده تربیت جنسیتی و خانوادگیش رها کرده، نظامات مکمل تربیت یعنی مدرسه تربیت جنسیتی نداره، تربیت خانوادگی نداره، رسانه داره جنسیت رو سرکوب میکنه، داره خانواده رو سرکوب میکنه، بحثای خودش بحثاش مفصله، و کلن نظامات فرهنگی و اجتماعی ما و حتی نظام اقتصادی ما، نظامات ما خانواده رو نمیبینن. اصولا مدرنیته، این بحثی هست که جامعه شناسان مطرح کردن، میگن مدرنیته قرار بوده که خانواده رو نبینه، فرد رو ببینه و دولت رو ببینه. این کلیدواژه شهروندی که بعد از انقلاب کبیر فرانسه مطرح شده و ارزشمند شده، از شبت که مناسبات بین فرد و حاکمیت، اصلا خانواده یعنی چی؟ اصلا نظام تربیتی جدید که بعد از انقلاب کبیر فرانسه آمده است، اومده که خانواده رو دور بزنه. پیش فرضش این بوده که خانواده فرزندان رو مردی که خودش میداند و میخواد به اساس سلیقه خودش بچه‌هاش پرورش بده و اونا جلو دماغشون هم نمیبینه، و دولت ها هستن که مصلحت جامعه رو میشناسن و ما بایستی بچه ها رو طور که ما میخواهیم با ارزش های خودمون بار بیاریم. لذا اومدن خانواده رو دور زدن، فرد هست و حاکمیت. یه کلید واژه دارن میگن مدرنیته در خیابان متولد میشه، مثلا کاری به خانواده نداره و خانواده رو ارزشمند به اون معنایی که ما میدانیم نمیداند.
عجب.
بله
واقعا این یک مسئله مهمیه ها، این که ما الان بعضی وقتا میبینیم یک خانواده پدر و مادر خب خیلی متشخص و خیلی خوب زندگیشون اداره کردن، نتونستن این رو به نسل بعدی منتقل کنن، همین مسئله که شما فرمودید. الان توی همچین کتابی که میخوایم معرفی کنیم آیا این مسئله حل شده هست یا فقط
یه مقدار با لطافت اومدیم بهش این مسئله رو مطرح کردیم اونجا که داریم بحث تفکیک نقش ها رو مطرح.
درسته.
یعنی برای این که خانواده بتواند کار کرده خودش را به نحو احسن انجام بده و دو ویژگی رو همزمان داشته باشه، یک استحکام یعنی پیوند بین زن و مرد محکم بشه و شکاف یعنی هم از نظر ارضی زن و مرد اتصالشون بهتر برقرار بشه، استحکام رابطه زن و شوهر و هم استحکام رابطه پدر مادر والدین و فرزندان، یعنی اون شکاف نسلی اتفاق نیفته، پیش نیازش این است که زن زن بماند و مرد مرد بماند، بازیمون ندن. یعنی کلید واژه برابری جنسیتی خطرناکترین کلید واژه برای حیات خانواده و حیات اجتماعی. یعنی اینجا که بازی دارن میدن ما رو با اینکه هر دو انسانید، چون هر دو انسانید جنسیت خودتون فراموش کنید، ما هم میگیم هر دو انسانید، از نظر انسانی برابرید، از نظر ارزشمندی با هم برابرید، اما ساختار تکوینی زنانه و ساختار تکوینی مردانه دو تا ساختار مختلفه.
بین تساوی و تشابه ما
بله.
خود فرق قائلیم دیگه، ولی اونها میخوان نگن نه شما این هم
اونها بحث مرد و تشابه نقش ها رو مطرح میکنن.
درسته.
و ما معتقدیم که ضرورتاً بایستی برابری نقش ها نفی بشه به سمت تناسب نقش.
تحسن.
یعنی مرد مردانگی خودش رو بکنه، زن زنانگی خودش رو انجام بده، اما به گونه اینها به تعبیر بعضی از دانشوران غربی که ما هم تو ادبیات دینیمون این مضمون رو نداریم ولی این مضمون رو میشه فهمید از مجموعه آموزه، این است که زن و مرد در دو مدار مختلف حرکت میکنه، مثلا حرکت زمین چپ به راسته، حرکت ماه راست به چپه، کاملا برعکسه، زمین این گونه میچرخه ماه اون گونه میچرخه، ولی هر دو به دور هم دارن میچرخن، جهت حرکتشون متفاوته اما حرکتشون مکمل حرکت
در نهایت اینه که یک قوامی یک چیز منظمی رو به ما در خروجی به اون میدن دیگه.
کامل.
این برعکس حرکت کردن ها مثلا در نهایت نگاه میکنیم که نه یه چیز کنترل شده متناسب خروجی این عمل شده.
مثال من میزنم به روایت امیرالمومنین علیه السلام که میفرمایند که بدترین ویژگی مردها بهترین ویژگی زنانه.
بارکه.
چی
مثلا
آره مرد براش خساست خنس بودن خیلی بده، دستش بسته باشه تو خرج کردن، میگن سخاوت معتدل داشته باش، یعنی بیش از او حد واجبی که زن و بچه‌ت به گردنت حق دارن، او حد واجبش که واجب نفقه بدی.
درسته.
بیش از اونم چیز کن، وسعت بده بر عیاله. نگو مثلا همسر من تو خونه پدرش رو موکت می‌نشسته، مثلا شأنش موکت، منم الان براش موکت بخرم. نه این مقدار گشایش بده، بهترش کن. تو خونه پدرش تو خونه مثلا 70 متر می‌نشسته، اگه از زورت میرسه خونه‌ت وسیع کنی، وسیع کن، راحتی بیشتر بده بزن بچه. اما همیشه باز تو روایت هم هست که این گشاد دستیاد
چیز
نشه، افراد نشه توش، همیشه یه مقدار پول تو دست خودت نگه دار. این خیلی تعبیر قشنگیه تو بعضی از روایات، این است که تو سرپرست خانواده هستی، چه همیشه بایستی چپت پر باشه، همیشه با دستت یه چیزی توش باشه، اگر گشاده دستید به گونه‌ای باشه که دست خالی بشه،
بعد هر دو دست خالی بشه،
هر دو دست خالی بشه دیگه حنایی بریشت نیست، پشم به کلاهت نیست، زن و بچه باید همیشه احساس کنن که پشتوانه محکمی دارن، همیشه ذخیره هست، دستت پره، شما باید مدیریت کنی. این توصیه سخاوت معتدلانه رو میکنن به شوهر، چون شوهر میخواد از جیب خودش خرج کنه،
اون مسئول بذل و بخشش نفقه به خانواده شوهر.
به زن میگن تو خنس باش، چون تو داری دست میکنی تو جیب شوهرت، تو از کیسه خلیفه داری خرج میکنی، احتیاط کن. یعنی تو سبد هزینه ها رو کنترل کن که ولخرجی نشه. من یادم موقعی که بچه بودیم مثلا پدر ما گاهی وقتا مثلا یه چیزی میخریدن میمدن خونه، چیزایی بود نوبرانه بود، مثلا یه چیزی بود داره تو بازار گرم، یه چیز میخریدن میمدن. خب کاری که مادر ما میکردن جلو بچه هایی بود که دست درد نکنه، مثلا خیلی تشویق میکردن پدرمون رو، تشکر میکردن. بیهگاهی من تو حریم خلوتشون که میرفتن تو اتاق خوابشون، صدای پچ پچشون مثلا به گوش من یه دفعه رسید که مادر ما داشتن به پدرمون میگفتن که ما که نداشتیم، چرا مثلا رفتی خریدی؟ یعنی مادر پدر رو کنترل میکرد که ولخرجی نکنه، متناسب یعنی دخل خونه رو کنترل میکرد. این زن تو جامعه که مصرفی نشده، تو جامعه سنتی یکی از وظایف مهمش کنترل سبد هزینه هاست.
درست.
که شوهر رو تعدیل کنه. الان تو جامعه مصرفی اومدن تبدیل کردن زن رو به مهمترین عامل مصرف که هر روز اصلا تو بازار بچرخه. بله. خب این کاریست که اون وقت امیرالمومنین چطور یعنی این که زن خنسی میکنه و مرد سخاوت میکنه، سخاوت کردن مرده به نفع زنه،
بله،
در حمایت از زن و بچه است. این خنس بودن زنه در حمایت از شوهره،
همسره.
بازیشون فرق میکنه با هم دیگه. بازی زن یه بازیه، بازی مرد یه بازی دیگری است، ولی به نفع هم دارن عمل میکنن. نتیجهش میشه استحکام خانواده. مثلا به مرد میگن که تو ترس برات ویژگی بدی است، تو باید شجاع باشی. به زن میگن برای تو ویژگی خوبی است، تهور نداشته باش. هی نگو من هیچ فرقی با مردان نمیکنم، برو لب جاده دست بگیر جلو هر ماشین کامیونی سوار باشه از شهر بر تو شهر. تو در معرض یک خطرهایی هستی که شوهر در معرض اون خطر نیست. یعنی قوه جسمیت مثل قوه جسمیه، یعنی از یک طرف قدرت دفاع در برابر حمله جنس مذکر کمه، دو جذابیت جنسی داری، ممکنه موقع طمع جنس مخالف قرار بگیری. همچین مشکلی رو مرد نداره، این مشکل تو داری. خب اینجا بازی تو امر جنسی، تو بایستی از حریم جنسی شوهرت، تو امانتدار شوهرت هستی. یعنی رحم تو نباید مورد تعرض بیگانه قرار بگیری، فرزند پاک تحویل شوهرت بدی، حلالزاده تحویل شوهرت، یه مسئولیتی داری. اینجا هست که تو باید واهمت بیشتر از شوهر باشه. یعنی برای مرد ازش شجاعت خواستن که بزنه به میدانهای ناشناخته، بزنه تحور داشته باشه. به زن میگن حواست جمع باشه. اینجاها رو تو امر جنسی عرض میکنم، تو حریم جنسی باید ترس داشته باشه.
در خیلی از مسائل ممکنه، بله، اتفاق رخ بده.
نگفتن تو عرصه علمی شجاعت نداشته باشه. تو عرصه جنسی، تو توضیح روایت امیرالمومنین،
تناسب که حضرت علی فرمودید.
بله.
یعنی باید اون تناسب رعایت بشه.
تناسب با نقش. خیلی کاری که شما دارید برای حمایت از اون نقشی که شما دارید. نقش همسرانه مادرانه باید کارکردهای متناسب باشه.
الان استفاده که شما فرمودید همین طرز متناسب با اون شخصی که هست برای مرد خوب نیست به خاطر اون،
بله،
جنس مذکر بودنش، اون طرزی که شما فرمودید، و برای زن مناسبه به خاطر اون جنسش، و همطور بحث سخاوت و خصاصت که اشاره فرمودید.
حالا در ساختار خانواده هم یه بحث داریم که تو ساختار خانواده آیه شریفه، آیه 34 سوره عرض شود که نساء سرپرستی خانواده رو بر عهده مرد گذاشته، به دو دلیل. یک دلیل این است که مرد مسئولیت تأمین هزینه‌های خانواده رو داره، لحاظ تصمیم گیری در موردی که کجا خرج میشه، چطور نشه، اینا بر عهده‌شه. دومی که یه مزیت‌های مرد به لحاظ تکوینی اغلب مردها نسبت به اغلب زن‌ها دارن. این مزیت تکوینی، مزیت تکوینی فرض کنم یه مقدار از نظر جسمی قوی ترن، یه مقداری از نظر روحی برای، یعنی جزنگری های زنانه رو ندارن، این مقدار کلنگرترن، شاید آینده نگری هایی داشته باشن که انتظار میره تو مقیاس کلان برای راهبری خانواده مناسب تر باشه. خب حالا اینجا نظاماتی که دین اسلام آورده مجموعه ای از آموزه های اعتقادی و ارزشی و اخلاقی و رفتاری است که اینها مناسبات خانوادگی رو یک استحکام بده و پویا کنه. اولین مشکلی که ما داریم این است تو جوامع اسلامی با یک خلأ بزرگ مواجهیم، در کشورمون هم نیست، دین تقلیل پیدا کرده به فقه. یعنی ما میگیم شما بایستی، یعنی دین آمده از که بینش تو رو، باورهای تو رو ارتقا بده، فهم تو رو متعالی کنه، تصویر تو رو از زن، تصویر زن رو برای مرد، مرد برای زن متعالی کنه.
یعنی اون بخش اخلاق خیلی مهمه
بود. این بحث فعلا باور. دوم بخش اخلاقه. شما باید نظام ارزشی، منش اخلاقی متناسب با خانواده باشه. سه، تعهد رفتاری خاص داشته باشه. حالا شما اگر دین رو تقلیلش دادید به رفتار، به او بعد حقوقی رفتار، واجبات و محرمات، او خانواده متعالی عذاب در نمیاد. اولین مسئله ما این است که زن و مرد موقع میان تو خانواده، فرق بین، خیلی عذر میخوام، طرفین باید فرق بین بزغال و آدم رو تشخیص بده. یعنی تو با یک زنی که انسان است طرفی، با یک مردی که انسان است طرفی، باید بدانی که این شخص امانت خداست تو زندگی. یعنی موقعی که من دارم، شما ببینید چطور فهم ما رو ارتقا میده آموزهای دینی، در روایت اهل بیت اینه که موقعی که شما شب عروسی، مراسم عروسی تموم شد، زن رو میخواد ببره تو حجله، اولین ارتباط زناشویی میخواد برقرار بشه، زن رو میبری تو حجله، اول آداب داره، داره که مثلا نماز میخونی، نه دست مرد دست میذاره رو پیشونی زن، یه الهی به امانت که اخذ تو، خدای امانتی که دادی رو من گرفتم. یعنی چی؟ یعنی نگاهش به همسرشی باشه که یه امانت خداست، من نباید امانت خدا رو درش خیانت کنم. امیرالمؤمنین موقعی که حضرت زهرا رو به خاک میسپان، لقد استرجعت الودیع، و امانتی که دست من دادی رو برگردوندن. یعنی همسر
تا اون لحظه آخر به این که این امانت،
امانت الهی در دست ما. حالا زن معمولیه، زن خوبه، زن بد، هر کی. مثلا شما نگاه کنید، نگاه زن و شوهر نسبت به هم دیگه و نگاهشون نسبت به فرزندان،
حتی اونجا که پیامبر اکرم سوال میکنن از امیرم که فاطمه چگونه است، میگه بهترین کس برای
نعمل اونو علی عبادت،
برای عبادت خدا. چه نگاه زیبایی است در این خانواده. اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، بعد ان شاء الله بیشتر در خصوص گفتگو کنیم. برمیگردیم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که مورد استفاده قرار گرفته باشه. منتظر باشید بعد از میان برنامه ادامه بحث رو با جناب آقای زیبایی نجات خواهیم داشت.
إن عظمت ذنوبي كثرة يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يلوذ ويستجير المجرم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. کتابخانه برنامه‌ای است که همچنان در خدمت شما هستیم و از محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین زیبای نجات بهره‌مند هستیم و کتاب خانواده و میدونید که محور این کتابی که استاد معرفی کردن برای شما و تألیف خودشون هست، محور این خانواده در نگاه اهل بیت هست. استاد خسته نباشید، انقدر بحث شیرینه و وقت دارم، وقتمونم تنگ متأسفانه، نمیتونیم زیاد به همه چیزای این کتاب بپردازیم. مباحثش شما چند دغدغه خیلی خوب رو بر ما فرمودید که این دغدغه ها رو میشه از طریق مراجعه به این کتاب حل کرد. یکیش همین بحث الگوبرداری در نگاه اهل بیت و نگاه ارزم بزرگتون که مرد و زن به هم دیگه، و خیلی بحث زیبایی شد در این آخرش که اون زن به مرد با چه نگاهی نگاه کنه و مرد با اون زن، که نمونش رو فرمودید که امیرالمومنین علیه السلام فرمود حضرت زهرا بهترین یار و یاور برای عبادت الله است. در خدمت شما.
خیلی میبینیم که موقعی که دختر و پسرها میان برای ازدواج پیش علما، یه توصیه بهشون میکنن، میگن بروید با هم بسازید و با هم اخلاقی مثلا
این سازش کنید. واقعا در نگاه اسلام سازش مهمه.
بله، من میخوام حالا یه چیز دیگه بگم. خب میگم با اخلاق تنها نمیشه خانواده رو نگه داشت. خانواده مجموعه از 4 تا به اصطلاح عنصره که باید با هم ترکیب بشه. یکیشو من عرض کردم، باید نگاهمون اصلاح بشه.
درست.
یعنی بینشمون نسبت به فرزندان، نسبت به زن، شوهر، اینا عوض بشه. گاهی وقتا
که همون انسانیت فرمودید،
حالا بحث مهمده. انسانیت یه مقولشه. درست. یه مقولش این است که من زنشناس بشم. یعنی من گاهی وقتا میرم تو زندگی خانوادگی، میبینم مرد با همسرش میخواد به مثابه یک مرد رفتار کنه. زنشناسی نداره.
متناسب باید باشه.
و زن شوهرش رو مرد نمیبینه.
خیلی سخته.
آره، یعنی یعنی علاوه بر این که شما بایستی یک تصویری از به مثابه یک انسان داشته باشید، تصویری از خانواده داشته باشید و چیزای دیگه، تصویری هم از زن و مرد بایستی داشته باشید، یه تصویری هم از زمان خودتون باید داشته باشید. خیلی وقتا جامعه بوده
زمانم آره. باید لحاظ بشه،
یعنی حواستون باید باشه. بعضی از متدینین ما فکر کنن
دیگه مثلا پدر ما اینجوری بله. بوده، بچهای ما اینطوری بودن.
بله. آره. یعنی گمانشون این است که ما مثلا مناسبات 200 سال پیشی رو که مثلا مرد نسبت به زن داشته است میتوانیم، من میخوام بگم کاری ندارم به اینکه خوب بوده است یا خوب نبوده است، بحث این است که میتوانید یا نمیتوانید. یه فهمی ما بایستی از اکنون خودمون داشته باشه. این مسئله اول. مسئله دوم این است که تو محیط خانواده اومدن ابزار اخلاقی میخواد. یه ابزار اخلاقی، یه اخلاقیات مشترکی است برای زن و مرد و یه اخلاقیاتی است که برای زن مهمتر است یا برای مرد مهمتر است. مثلا این که زن و مرد هر دوشون تصویرشون از همدیگه این باشه، المؤمن و اعظم و حرمتن من الکعبه، حرمت مؤمن از حرمت خانه کعبه بیشتر. تو یه لایی با زن طرف نزن، تحقیرش نکن، او تو رو تحقیر نکنه. یعنی حواستون باشه که دارید با یک موجودی زندگی میکنید که او حرمتش از خانه کعبه بیشتره. خب این مثلا یه مقوله. گاهی وقتا ما بچه هامون رو بچه های بار میاریم، لوس و نونور بار میاریم، ولی با شخصیت بار نمیارن.
یا احیانا به اشتباه اون لوس و نونور بودنش رو به عنوان شخصیت به خورد اونها دادیم. پس اصلا یه بچه های چقدر آرومه، چقدر مثلا مؤدبه.
پس یک بینش، دو اخلاق. یه اخلاق است که مرد بیشتر بایستی بهش توجه کنه. من اشرف اخلاق الکریم تغافله اما یعلم. از بهترین اخلاق شخص کریم این است که از چیزهایی که میداند تغافل کنه. مثلا امروز رفتی مثلا خانومت به نظافت خونه نرسیده، غذا رو خوب درست نکرده، یک کاری رو باید انجام میداده انجام نداده، حالا یا وظیفه واجبش بوده یا نبوده، یک کار. گاهی وقتا شما یه خطاهایی رو میبینی ولی ندیده گرفتن اون خطاها نشون دهنده مردیه.
این راه حل هایی که الان شما دارین میفهمید همه در این کتاب جمع شده،
قرار نیست ما همه مسائل رو
یک اشاره
شده. آره، یعنی اشاره به این مسئله شده که ما بایستی یک بینش، دو اخلاق، سه قواعد رفتاری. قواعد رفتاری یعنی من باید بدانم رفتار من با یک زن چگونه باشد، او بداند با یک مرد. مثلا من مثال میزنم، موقعی که مرد داره مطالعه میکنه کتاب رو یا داره تلویزیون محو مثلا اخبار شده تو تلویزیون تماشای مسابقه فوتبال داره، یه دفعه خانمش میاد سرش داد میزنه، میگه من بار چهارم صدات زدم تو جواب به من نمیدی.
اینطوری نه،
تو حتما به من توجه نداشتی. یعنی گمان خانمش این است که این شوهره به زنش توجه نداشته. اگر ایشون دو واحد یک واحد روانشناسی اختلافی زن و مرد خونده بود، میدانست که مرد موقعی که تمرکز میکند روی یک موضوعی ذهنش قفل میشه، یعنی کنار دستش بهش حرف میزنه گاهی وقتا نمیفهمه. موقعی داره مثلا رادیو تعمیر میکنه، موقعی بچهش میاد سوال پیچش میکنه، اعصابش میریزه به هم دیگه، یه چیز جواب بچه میده، عصبانی میشه. این به خاطر این است که ذهن مرد قفل میکنه، مثل ذهن زن نیست. زن در آن واحد میتونه سه چهار تا کار رو همزمان انجام بده. یعنی زن اگر که بداند که مردش چگونه است، قاعده رفتاری با مرد عوض میشود. آخرین چیزم مهارته، یعنی مهارت ارتباطی یعنی گاهی وقتا ما متقی هستیم، گناه نمی کنیم ولی نابلدیم در رفتارمون. قواعد رفتاری میگه خوب و بد رو چگونه اعمال کن، مهارت بهت میگه از چه مسیری برو که اثرگذارتر باشه. و حتی تو اونجا که خانواده میخواد پایان پیدا کنه، یعنی از هم میخوان طلاق بگیرن، آموزهای دینی میان
اونجا هم باید خلاصه رفتار
که میگن چگونه طلاق رو تبدیلش کنی به طلاق خوب که کمترین مخاطره رو برای
نسل شما
و خودتون، یعنی بازگشت پذیر شدن طلاق، یعنی که بعدا اگر پشیمون شدید بهم برگردید و الی
آخر. دستان وقت به پایان رسید و این مبحث این کتاب انشاءالله بیننده ها میتونن مراجعه کنن و این کتاب رو تهیه کنن و انشاءالله این مباحث رو اونجا مراجعه کنن، بیشتر و بیشتر در اونجا ببینن. کتاب به عنوان خانواده چاپ میشده از مؤسسه البیان، انشاءالله پیدا میکنن و تهیه میکنن. خیلی متشکریم از حضرت عالی، عذرخواهی میکنم وقتمون پایان رسید، خیلی وقت کم بود، انشاءالله که بتونیم در فرصت های دیگه بحث رو بیشتر بکاویم. خب از ذره بیننده وقت شما رو نگیریم، از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای برنامه میسپاریم. اللهم عجل لوليك الفرج. خداحافظ.
بشتاب ای منجی آدم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر استی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته، ابو صالح